من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و صلی اللهم علی سیدنا محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون و ان ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات نورانی سوره مبارک نمل رو بحث میکنیم. دیروز هم در این بیت محترم ادامه همین آیات رو تعقیب کردیم و به آیه 70 رسیدیم که فرمود ولا تحزن علیهم. قبل از این آیه بحث در این جهت بود که عده‌ای در مبحث معاد تشکیک میکنند، تشکیک به این معنا که آن که بخواهد عالمی باشد که تمام ابدان بدن انسانها و ارواح اونها ملحق به یک دیگر شود و در یک عالم محیا باشند و حضور به هم رسانند امر مستبعد و دوری می دانند که این هیهات و هیهات لما توعدون، این خیلی بعید است که چنین کاری دستند. و دیروز اشاره کردیم که خداوند سبحان صحبت از این می کند که بلا قادرین، قدرت این کار رو ما داریم. با حبه به کل خلق علیم، علمش رو هم داریم، مگر برای انجام شدن یه قضیه چه لازم داریم؟ ما بودجه لازم میگن داقا تأمین اعتبار بکنید، اون نیروی علمی لازم رو هم داشته باشید. برای پروژه قیامت خداوند هم تأمین اعتبار لازم کرده، هم علم کافی را دارد، هم قدرت لازم را دارد و هم علم کافی این امر در کف با کفایت اوست. مشکلی در این جهت برای حضرت باری تعالی نیست. البته اشاراتی در این باب داشتیم که دیگه تکرار نمی کنم و اون چه مورد بحث است عرض می شود که در اینجا خداوند به پیغمبر می فهمد ولا تحزن علیهم، محزون نباش یا رسول الله بر ایشان، به خاطر اینها غصه نخور. اشاره کردم در پایان اعراض دیروز حزن گاه میبینید که اختیاری نیست عزیزان، یعنی آدمی میبیند چیزی را، صحنه ای را و یا نمیفهمد، اگر فهمید متاثر میشه. بخواهد هم کسی به شما میبرد برای مثلا ناراحت نباشید، خود چه تو ناراحت نباشید، وقتی انسان فهمش اجازه نمیده بهش ناراحت نباشه، اختیاری نیست، ناراحتی میاد در وجود انسان. این که به کسی بگویند لا تحزن و ناراحت نشو، این توجیه میخواد. بحث کردیم توجیه این قضیه، این مثال زدیم برای دوستان. اگر به کسی مثلا فرض بگویند اگر این موقعیت رو از تو گرفتند، اگر این خانه تو از بین رفت، ماشین تو سوخت، ناراحت نشو. خب مگه میشه این ناراحت نباشه؟ اما اگر این اونقدر قوت ایمان داشته باشد، اونقدر در ذهن این ایمان متبلور باشد و توجیه شده باشد و بداند قضیه چیست، که و مل مال و الاهلون الا وداعو، مطمئن باشد که مال ودیعه بیش نیست، می آید و می رود. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. همان گونه که امیر المؤمنین به امام صادق فرمودن زهد بین این دو کلمه قرآن است، زهد معنای دیگه ای ندارد، این اصل کیلا تأثر علی ما فاتکم، که ابدا متأثر نباشید بر اون چه از دست شما می رود و هیچ شادمان نباشید به اون معنا که خودتون گم کنید هنگامی که چیزی در کف شما قرار می گیرد در دنیا. اگر این فرهنگ رو به کسی دادیم و اگر انسان ها این باور رو پیدا کردن که از آمدن حطام دنیا و موقعیت های مادی خودشون رو گم نکردن و اگر هم ازشون این پست ها رو گرفتن فرقی نکرد دلشون و روحشون و جانشون، دیگه ما اینجا مشکل نداریم، حزن نمیاد. اینجا اگر احیانا مالی از رفت از بین رفت کسی محزون نمیشه، چون میداند که این امانتی بوده است، دوران اون به سر آمده است و رفته است. گروهی خدمت حضرت صادق علیه السلام نشستن، امام میرفتن اندرون خانه برمیگشتن، یا حضرت باقر میرفتن داخل خانه برمیگشتن، چهره امام برافروخته بود. دقایقی گذشت، چند مرتبه رفتن داخل اومدن، دیگه نشستن حضرت آرام با یه چهره مبسوط شروع کردن پاسخ اینها رو دادن. خب جماعت استفاده کردن، میخواستن برن یا به رسول الله مسئلتون، ما برامون سوال مطرح شد. اول که آمدیم شما میرفتید تو، میومدید چهرهتون جور دیگری بود، اما الان این آخر دیدیم که با این قرار آرامش محبت فرمودید، ما را پذیرا شدید، جواب ما را دادید، ما متوجه نشدیم. فرمودن فرزندی از فرزندان ما در حال جان دادن بود، ما نگران حالمون بودیم، طبق وظیفه‌مون عمل می‌کردیم، می‌رفتیم به بالین او سر می‌زدیم می‌آمدیم، اما به عجل الهی قضا او به پایان رسید. انا لله و انا الیه راجعون، دیگه ما وظیفه‌ای نداشتیم، آمدیم جواب شما را بدهیم. این چیه؟ این ولا تحزن، چون می‌داند که این امانتی است که خداوند گرفته است، دیگه حزنی ندارد. تا قبل از اون که این عزیز از دست بره بعد وظیفه رو انجام میدهد، بعد از اون که این عزیز هم رفت وظیفه رو انجام میدهیم، دیگه حزنی نیست. اگر این فرهنگ و روشنگری در وجود انسان بیاید، دیگه خب طبعا خیلی از حزنها هم نخواهد بود. ولا تحزن علیهم، پیغمبر محزون نباش. حالا الان خدا به پیغمبر آگاهی میدهد که چرا پیغمبر نباید محزون باشه، این قسمت بعدی رو هم بگم بعد عرض میکنم. ولا تکن فی زیقه، و در زیق هم مباش. کلمه زیق مزیقی که به کار میبریم، ما زیقی داریم و زیقی داریم، نوعاً به تنگناهای خارجی زیق گفته میشود. کوچه ایست خیلی باریک، میگن این کوچه زیق دارد، مثلا این مسیر و خیابان زیق دارد، این بال 50 سال قبل طراحی شده است، نه بالا اینقدر ماشین و وسیله نقلیه، این زیق دارد. به اون تنگ دلیهای درون انسان زیق گفته می شود. این فرق رو با هم دارد. ولا تکن فی زیق، و دلتنگ نشو، دلتنگ نشو پیغمبر. خب محزون نباش، دلتنگ هم نشو. چرا؟ این اون آگاهی است که عرض کردم، ممایم کرو، از اون که اینها دارن مکر می کنن. اینها اگر یا رسول الله آمدن معذر مبارک شما، و الان در آیه بعدی خواهیم گفت، میگویم که متا حاضر و کی میاد این قیامت، این قیامت کی میاد، اگر راست میگوی بس تاریخش کی است، این مکره. اینها یه نقطه پیدا کردن که میخوان روی این نقطه شما رو ایزا کنن و اذیت کنند، و مکارانه دارن برخورد میکنن. شما نگران نباش، بذار مکرشون رو بکنن، چون ما هم مکرمون رو بلدیم، ما هم مکرمون رو خواهیم کرد. این که خداوند به پیغمبر میگه محزون نباش، چون مشخص این کفار، این کسانی که دارن این مطالب رو در مورد معاد به پیغمبر میگن، حسن نیت ندارن، پرسشگر حقیقی نیستن، جاهلانی نیستن که در پی معلومات و اطلاعات باشن، جاهلان سفیهی هستن که میخوان مبارزه و عناد کنن. لذا میان این مطلب رو بازگو میکنن که توضیح بیشتر هم الان خواهیم داد. پس نگران نباش از اون چه اینها مکر میکنن. گاه عرض شده از کلمه مکر، اگر بخوام یه معنای درستی برای اون بگیم که به تمام معانی اون دقیق و منطبق باشد، صد الغیر اما یهمه من حیث لا یشعر. اگر شما یه کسی رو از هدف و قصدش دور کنید به گونه ای که اون نفهمه، نام این مکر. کسی میخواهد در راهی برود، کسی میخواد در مسیری بره، یه مرتبه اومدید راه رو بستید، نگهبان گذاشتن، پلیس گذاشتن، نرو، این مکر نیست. اما گاهی یک نقشه میکشن، حواس این رو پرت میکنن به یه چیز دیگری که این در این مسیر نرود، این میشه مکر، این میشه مکر. مکر اینه که ما کسی رو از هدفش و کارش دور کنیم به گونه ای که او متوجه نشه که چی شد، چه کسی مانع اون شد. حالا اگر اون هدفی که فرد دارد و میخواد به اون هدف برسد شر است و وقتی شما اون رو باز می‌دارید میشه مکر خیر. اگر اون هدفی که اون داره خیر داره به سویش میره، شما جلوش میگیرید میشه مکر شر. ما دو تا مکر داریم، یه مکر خیر داریم یه مکر شر داریم. یه مکری داریم که خداوند این رو مکر سیئ مینامه، یعنی مکر بد. ولا یحیق المکر سیئ الا بعهده. سنت خداوند اینه که مکر سیئ و مکر بد دامن مکار رو در همین دنیا میگیرد که در آخرت به یقین خواهد گرفت. این سر این است که میبینید دیگران مکر میکنن، خدا هم مکر میکند. و مکرو و مکرو با و الله خیر الماکرین. دیگران مکر میکنن برای بازماندن پیغمبر، اهل خیر از مقصدشون، خدا هم مکر میکنند که اونها رو از مقصدی که میخوان خیر رو بازدارن منعشان کند و بازدارن. پس بنابراین مکر دو فرد دارد. حالا اینها دارن با پیغمبر مکر میکنن، یعنی صورت قضیه مسئله پرس. آقا ما سوال داریم، ما شبهات داریم، جواب شبهات ما رو بدید. اما زیر این سوال ها و شبهات چیست؟ مکره. اینا میخوان ضربه بزنن به اعتقادات جامعه در قالب پرسش و گفتمان و، اما هدف چیز دیگری است. اینها انگیزه دیگری دارن. یا رسول الله که میان این سوال رو مطرح میکنن و به این شیوه صحبت میکنن، چی میگن حالا مکرشون چیست؟ و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. یقولون فعل مضارع دلیل بر دوام، یعنی مرتب میان میگن، صبح میان شب میان. چی میگن؟ میگن متى هذا الوعد، این وعده ای که شما میگید خدا داده که قیامتی میآید و انسان ها حسابی کتابی جزایی، متى کی؟ اگر راست میگید تاریخشو بگید و ما یادداشت کنیم، زود بفهمون تاریخ این که ما یاد داشت. این سوال کردن قرآن میگه این مکر، این سوال نیست. گاهی امیر المؤمنین کسایی میومدن محضرشون سوال کنن، علی مشکلی ندارد برای پاسخگویی، خود او پیشنهاد میدهد سلونی قبل ان تفقدونی. اون چه میخواهید از من علی سوال کنید؟ ای کاش ذره از این اقیانوس دل رو شما بگیرید و بخورید و از این تشنگی بدرایید. اما بعضی ها که میومدن سوال کنند از امیرالمومنین، امام بهشون میفرمودن سل متفقهن ولا تسأل متعنتن. سوال کن به خاطر اینکه چیز بفهمی، اما اگر میخوای سوال کنی که ما را امتحان کنی ببینیم نمیدانم ما چه فکر میکنیم، عرض به خدمت تو موجب زحمت ما باشی، علم ما را بیازمایی، پیچ بندازی تو مطلب که احساس کنن مثلا دیگران ما میدانیم یا نمیدانیم، برو آبروی خودت نباش، برو که این مگز عرصه سی مرغ نه جولنگه توست، عرض خود میداری و زحمت ما میداری، برو سوال کن که چیز بلد باشی، سوال بی خود از ما نکن و خودت رو گرفتار نکن. این رو امیر المؤمنین میفرمودن. اینا میان یه قولون نه تا حاضر وعد، هی سوال میکنن از پیغمبر که این وعده قیامت چیز خوب. میدانیم عزیزان علم قیامت یعنی زمان حضور قیامت و ساعه در قرآن کریم از علوم مختص حضرت باری تعالی است. و عنده علم الساعه پایان سوره مبارکه لقمان اون علوم پنجگانه مطرح می شود، علوم خمسه مکتومه، یکی از اون پنج علم علم ساعت است. و عنده علم الساعه، کسی نمی داند ساعت چیست. گاهی پیغمبر رو میکردن به جبرئیل، یا اخا جبرئیل، بله یا رسول الله، اخبرنی عن الساعه، متى تقوم الساعة. جناب جبریل حضرت علی اطلاع دارید که قیامت چه زمانش که به ما بگویید؟ به تعبیر ما جبریل نگاهی به پیغمبر میکرد میگفت یا رسول الله و من مسئول اعلم من السائل، در این مسئله اطلاعات ما از شما بیشتر نیست، ما هم چیزی نمیدانیم، با ما هم در میان گذاشته نشده مسئله ساعت. این اختصاص به خداوند دارد، علم قیامت، علم قیامت رو کس نمیداند، هیچ کس اطلاع از اون ندارد. حالا اساسا به طور کلی و مفصل‌تر زمانی گفتیم نمیتوانند انبیا تاریخ برای قیامت بگن. حالا اینا یه تاریخ بگن، مثلا پیغمبر مکرم اسلام بگوید 5232 سال و 6 ماه و 5 روز دیگر قیامت میآید، یکی از اون ته مجلس بلند میشه میگه نه آقا ماهش اشتباه کردید، 3 ماه نه 2 ماه دیگه. خب پیغمبر چی میخوان بگن؟ چجور میخوان ثابت کنن که این سوال نیست؟ نوعاً انسان عادل جواب ناکافی را ترجیح نمیدهد، عدم جواب را ترجیح میدهد. وقتی انسان یه جوابی رو وقتی بگه نمیتونه تو ذهن مخاطب وارد کنه، همون بهتر که جواب ندهد اصلا، اصلا مطرح نکنه هیچ. این مخالفان، مشرکین، کفار اینو فهمیده بودن که پیغمبر در مورد مسئله قیامت نمیتونن اطلاعاتی بدن. این به اذن الله تبارک و تعالی امریز پوشیده و پنهان و هیچ کس نمیداند، از علوم الهیست، خاصتاً مخصوص اوست. لذا به این دلیل هی میمدن سوال میکردن برای ایزاش پیغمبر، این مکر بود برای ضربه زدن به اعتقاد مؤمنین. یسألک الناس عن الساعة، ایان مرساها، این میامدن سآل میکردن که این میآید، کجا میآید، چطور؟ این سآلها رو مطرح میکردن و انگیزه اینها صرفاً مکر و ایزا پیامبر و مؤمنین بود. فرمود قل عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون. اب نداره، بگو پیغمبر به اینها جوابشون رو که این میان سآل میکنن، عسى ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون، باشد که به زودی بر سرتون بیاید، تعقیبتون کند به تعبیر ما، بعض از اون چیزهایی که عجله میکنید که میگید چرا نمی آید، عطا امر الله فلا تستعجلوا، میاد، عجله نکنید، بدانید خواهد آمد. شما منتظر عذاب خدایید که میگید قیامت کی میاد اگر راست میگویی بیاید ما را عذاب کند؟ خدا تو همین دنیا بعض از عقوبت خودش را به شما خواهد داد. همین رو میخواستید به تعبیر ما، همین جواب رو میخواستید. قل عسى ان یکون ردف لکم، بگو پیغمبر به اینها، عسى کلمه عسى یه حرفی است که جازمانه گفته نمیشود، با احتمال گفته میشود، به اصطلاح این حالت قطعیت نه. وقتی کسی میخواد با احتمال بگه، از فعل عسى در عرب استفاده میشود، عین سین عصا. برای این یه سنتی است که خداوند هم در قرآن به کار میبرد، یعنی حضرت باری تعالی هم وقتی میخواد یه مطلبی رو بگه که یک حاله از ابهام داشته باشه، یه مطلبی رو بگوید که دلها رو تکان بدهد، اینو عنایت دارید. نوعاً بزرگان، ملوک، سلاطین در طول تاریخ اینطور بودن، شخصیت های بزرگ اجتماعی، اینا یه حرفی رو هی نمیگن، هی اصرار کنن، هی پافشاری کنن، باشد خواهیم گفت، باشد دستور خواهیم داد، نمیگن دستور میدیم قطعا هیچ تأملی نداره، به خدا قسم دستور خواهیم داد، نه. بزرگان هیچگاه قاطعانه صحبت نمی کنن، چون نیاز ندارن قاطعانه صحبت کنن، همین که احتمالش رو اینا بگن دیگران مطلبشون رو میگیرن. اینو میگن ایدن الملوک، این شیوه بزرگان است. و خداوند هم تو قرآن همینطور صحبت میکنه، خدا نیاز ندارد به اون که ای تأکید کند، ای اصرار کند، ای پافشاری کند. عسى پیغمبر، باشد که بیاید بعض از اون عقوبتی که اینها در انتظار آن هستند و دامن اینها رو بگیرد و گرفتار آن باشند. و ان ربک لذو فضل على الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اما بدان مبنای خدا این نیست که مردم رو عقوبت کند و عذاب کند. بارها در قرآن عزیزان میخوانیم که خدا برای عذاب مردم را نیافریده است، و لزام که خلقه هم، خدا برای رحمت آفریده است مردم، خداوند انسانها را آفریده است برای اون که مشمول غفران و رحمت او باشند، این مدارج رو طی کنند، به اون درجات قرب الهی برسند، اون لذت قرب حضرت باری تعالی را، فمن کان یرجو لقاء ربه رو، اون لقایی که قرآن میگوید اون رو درک کنن، ادراک کنن. نیافرید از اینا رو برای لاملأن جهنم، که پر کند جهنم را از اینها. انسان ها هستن که متاسفانه قطع رحمت میکنن، اصلا اقتضاء برخورد خداوند سبحان و مردم رحمت، قطع رحمت هرگز توسط خداوند نمیشه بلکه توسط انسان ها میشه. این ما هستیم که رحمت خدا را از خودمون قطع میکنیم، اعمالی انجام میدهیم، رفتاری انجام میدهیم که سلب رحمت میکنه. به اینا قاعده برخورد با خداوند با ما قاعده لطف است، به عنایت اوست و رحمت سرشار حضرت باری تعالی است. اینا اصرار میکنن، عجله میکنن، بسیار خوب. عسى ان یکون ردف لکم، اون لام هم لام به اصطلاح تأکیدی است، ان ردف کم بعض الذی تستعجلون، میاد رو سرتون بعض از آن عذابی که خودتون تقاضا میکنید، با دستهای خودتون میخواهید، با وجود خودتون میخواهید. اما بدانید ان ربک به لطافت خداوند به وجود و مقدس خاتم انبیا محمد خطاب میفرماید یا رسول الله، بدان پروردگار تو لذو فضل نعل الناس، خداوند خیلی دارای فضل است بر مردم، فضل خداوند بر مردمان بسیار زیاد است. تعبیر لطیفی است، ان ربک پروردگار تو لذو فضل، کلمه ذو فضل دارای فضل. خب اینجا اگر خداوند میفهمد که مثلا پروردگار تو فاضل است بر مردمان، فضال است بر مردمان، فضل میکند، فضل کننده است، این چیزی بود. اما اینجا میفهمد لذو فضل، مثل اینکه که بگیم عالم است، علیم است، یا بگیم ذو علم، این سومی یعنی ذو علم فرق داره با اون دوتا. عالم کسی است که ممکنه گاه بداند گاه نداند، علیم حالا از علمش آیا استفاده کرده نکرده همچه. اما ذو علم وقتی گفته میشه خیلی عبارت فخیم تر و سنگین تری است. بدانی که پروردگار تو ذو فضل است، بسیار فضل داره. این رو در جای خودش عرض شده است. فضل به معنای زیادی و فزونی خیر است، کمان که فزول زیادی شر است. اگر کسی بیشتر از حد حرف میزند اما حرفای ناپسند میزند میگن فزول الکلام، اما اگر کسی از حد متداول بیشتر حرف میزنه اما حرفاش گوش میکنید همه خوب، همه تکان دهنده، همه جالب، همه مؤثر، این میشه فضل الکلام. این فضل الکلام است، سخنش فضل دارد. فضل به معنای زیادی خیر، فزونی خیر است. یک کسی خداوند از او 17 رکعت نماز خوانده است، خواسته است که مسلمان، اما این بیش از اون عمل میکند، 17 تا رو که پاس میکند میگذارد کنار، میره سراغ نوافل. خدا یا دوست میدارم که تا 51 برسانم نوافل رو انجام بدم. این فضل دارد، بیشتر از وظیفه عمل میکند، این یه نوع فضل است. ان ربک لذو فضل علی الناس، خدا از استحقاق مردم به اینها بیشتر عطا میکند. فضل او بر مردمان خیلی است. یعنی چی؟ با ارتباط آیه قبلی عرض میکنم، یعنی لو یاخذ الله الناس به ظلمهم، اگر خدا بخواهد به ظلم مردم با مردم رفتار کند، قرآن میگوید یک جنبنده روی زمین باقی نمیماند. اگر خداوند بخواد به شیوه دیگران رفتار کند، به مجرد اینکه لب باز کردی و گفتی چنین و چنان، مچت میگیرند، مجازاتت میکنند. اما خداوند نه، میگه حالا جوان متوجه نیست، بذاره کمی که بیاد بالاتر سنش متوجه میشه، بذاره مقداری این شرایط حاد جوانی رو بگذراند، بعد این فرصت هم بهش میدیم که در جوانی زمینه ها فراهم بشه، در اون حالت پختگی سن به خودش بیاد. در پختگی سن هم باز خداوند فرصت میدهد، باز فضل میدهد، باز در شرایط بعدی. خداوند با فضل بندگان و با بندگان خودش برخورد میکنه، نه با عدل. همین که خودتون در دعا میخوانید الهی عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک، این فضل خداست که لحظه به لحظه فرصت به انسانها میدهد، فضل خداست که لحظه به لحظه موقعیت به انسانها میدهد، فضل خداست که نمکدان شکستن دو باز نمک به اینها میدهد، فضل خداست که سفره اون به هم پاشیدن با سفره برای اینها سرخوشن پهن میکند و انعامشون میکند و عطاشون میکند، موقعیتشون میدهد، بودجهشون میدهد، اعتبارشون میدهد. اینا تمام فضل الهیست، هیچ کس از خداوند سبحان طلبی ندارد. فرمود ان ربک لذو فضل علی الناس، اما ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما اکثر مردم این فضل خدا رو شکر نمی کنند، از این فرصت هایی که خدا به اینها میدهد استفاده بهینه نمی کنند، بهره برداری صحیح نمی کنند، گله می کنند خداوند از انسان ها، گله می کنند که اینها قدر فضل خداوند رو نمی دانند، متوجه نمی شن که هازا من فضل ربی. و ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، و همانا یا رسول الله هیچ نگران نباش، پروردگار تو میداند اگر دقت کنید تو این آیات مدام هی خطاب میشه ربک، پروردگار تو، هی این ارتباط خداوند به رسول تکرار میشه. و این ربک لیعلم ما تکن صدورهم، و پروردگار تو میداند که ما تکن صدورهم، چه در صدور اینها. تکن کلمه رو توضیح بدم، لطافتی دارم. کلمه تکن از ماده کنه می آید، اکنه، کنان، کنه، به معنای قشاق و پوشش است. پوشش رو کنان می گویند در لغت عرب. این عرض به خدمتون بوده است در گذشته، این از سوارها و سوارکارها که سوار اسبشون می شدن می خواستن تیر اندازی کنن، این تیرهاشون به دستشون نمی گرفتن، این پشت زین اسبشون یه محفظه دیباجی و چرمی درست می کردن که تیرها رو داخل اون می گذاشتن، بعد یکی بر می داشتن از اون پشت و می گذاشتن به کمانشون، شلیک می کردن و می زدن. اون تیردان بهش می گفتن در گذشته در ادب فارسی تیرکش، بعد ما اینو الان به کار می بریم می گیم ترکش. این ترکش همون تیرکش و تیردان بود. در کلام عرب این رو کنان میگن. کنان یعنی همون محفظه پوشیده ای که تیرها درون اون قرار میگیرد. این رو کنان میگفتن. این نرب بکن لیعلم ما تو کن و صدور هم. خدا میداند که چه اینها تو سینه هاشون کنان کردن، پوشیدند، مخفی کردند. سر سینه این جماعت خدا میداند. کلمه صدور رو هم بررسی بکنیم. ما تو کن و صدور هم، چی سینه های اینها پنهان کرده است؟ صدور جمع صدر، صدر رو ابتداعا معنا میکنیم ما تو کن و صدور هم، صدر رو معنا میکنن سینه، همین قفسه سینه ای هم میاد. خب استعداد دارید، تو این سینه ما هیچی پنهان نیست، چون اینو دقیقا میدانیم، عکسش بر میداریم، فیزیولوژیش هم بلدیم، میدانیم تو این قفسه سینه این طرفش قلبه، این طرفش ششه، میدانیم تمامش بلدیم، اینها چیز مشکلی نیست، کسی هم چیز اینجا پنهان نکرده است. اگر خداوند سبحان میگوید من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اگر وسواس خناس می آید و در درون سینه ما شیطان لعین وسوسه می کند، اگر این سینه رو بشکافن مثقال ذره وسوسه شیطان تو این سینه پیدا نمی شود. هیچ کسی تو این سینه چیزی مخفی نکرده است، نه علم، نه ایمان، نه کفر، نه جهل، هیچی تو این سینه نیست. این صدری که خداوند سبحان میگوید این صدر نیست، این صدور نیست، این قفسه سینه نیست، این قلب نیست، این شش نیست، این ریه نیست، این کبد نیست. آنی که خداوند سبحان سخن از صدر در آن میگوید روح آدمیان است، مران جان و روح انسان است، منتها به دلیل اینکه روح در وجود انسان عضو برتر از جایگاه بالاتری داره از اون تعبیر به صدر میشه. به دلیل اینکه روح ما با اولین عضوی که ارتباط برقرار میکنه تو این تن ما قلب ماست و قلب هم جایگاهش اینجاست، لذا به روح و جان صدر گفته میشه. چون قلب صدر ظاهری ما قرار دارد، به روح ما هم صدر گفته میشه به لحاظ این علاقه‌ای که وجود داره و حال و محلی که دیده میشه. پس فرمود ان ربک لیعلم ما تکن صدورهم، خدا میداند که اینها در روحشون و جانشون چه پنهان کردند، چه در جانهای اینها مخفی شده است، اسرار درونی اینها میداند، میداند که اینها مکر دارن میکنن با خدا یا نه، اینها صادقانه با خدا برخورد میکنن یا نه. انی لمستترن من عین جیرانی والله یعلم اسراری و اعمالی. خیلی زیبا گفته از شیخ سعدی، میتوانم در را به روی همسایه ببندم، اما در در دل را به روی چه ببندم؟ به روی صاحب دل ببندم. من میتوانم چیزی رو در سینم از خدا پنهان کنم؟ نیل مستطرون من عین جیرانی، میشه خودم در چشم همسایه ها پنهان کنم، اما والله یعلم و اسراری و اعلانی. زمانی به دوستان میگفتیم در سوره مبارکه تا که خداوند سبحان گاه در قرآن میگوید که ما میدانیم سر شما را، خداوند اسرار ما را میداند. یعنی چی؟ یعنی از اتالی یه مطالب درون سینتون به پدرتون هم نگفتید، به همسرتون هم نگفتید، هیچ کس خبر نداره، اینا رو تو سینتون نگه داشتید، اینا اسرار شماست، اینا اسرار شماست. بعد قرآن میگه نه تنها خدا اسرار شما را میداند، بلکه اخفا من از سر شما را میداند، مخفی تر از سر شما را میداند. یعنی چی مخفی تر از سر؟ دیگه ما یک اسرار داریم تو دلمون به کسی نگفتیم. مخفی تر از سر چیست؟ مثل این که ما چیزهایی در درون خودمان داریم که خودمان هم از آن خبر نداریم. اون میشه اخبار منسه، اونی که خبر دارد خودمان فقط. حال این اسمش نمیدانم، آن کانشسنس هست به قول روانشناس ها، آیا ضمیر ناخودآگاه هست، آیا ضمیر پنهان هست، نیمه هر چی اسمش بخوام بگذاریم، یک اسرار درونی درون سینه ماست، خدا میداند. اون طرفش هم خدا میداند. اون چی رو میخواییم بذاشت بپوشم؟ یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور، میداند لحظه نظر شما رو، چپ نگاه شما رو، همه وجود شما در کف با قدرت و علم با کفایت اوست. چی رو میپوشانید؟ نگران نباشه رسول الله، کاملا ما خودمون مسلطیم و آگاهیم. ما تو چن و صدور هم و ما یعلنون. حالا نما من قائبت فالسماء والارض الا فی کتاب مبین. چقدر زیباست. و ما من قائبت، هیچ قائبه ای نیست. در دو سه نوبت قبل که عرض میکردم در همین سوره بحث غیب رو با دوستان مطرح کردیم که خداوند بگو هیچ کس نمیداند غیب آسمان و زمین رو خدا، که بعد به اون مناسبت علم امام رو مطرح کردیم، دانش ائمه رو گفتیم که امام چگونه غیب میداند. این بحث مطرح شد در همین سوره. بگو ما من قائبت فی السماء والارض، هیچ قائبه ای در آسمان و زمین نیست الا این که در کتاب مبین است. قائبه از ماده غیب، غیب نهان در قبال عیان، در قبال شهود. همه غیب ها را خدا، این غیب سینه شما که چیزی نیست، این که عددی نیست، صدها مرتبه غیب، هزاران غیب فراتر از این وجود دارد که خدا. عوالم دیگر، الحمدلله رب العالمین، کدوم عالم ها؟ نمیدانیم. صدها عالم است، هزاران عالم است، ده ها هزار عالم است، ما چه خبر داریم؟ ما کجای کاریم که از این عوالم سر در بیاریم؟ خداوند رب العالمین است، تمام این عوالم در علم اوست و در سیطره اوست و در قدرت اوست و در دانایی حضرت اوست. منتها فرمود قائبه، کلمه قائبه نه قائب، کلمه قائبه ممکنه مصدر باشه مثل خاتمه، اما اگر اسم فاعل از قائب بعد قائبه شده، اون تا تأنیث نیست. تا در لغت عرب تایی که میاد مؤنث مذکر میسازه، 13 تا نوتا داریم ما. یکی از انواع تا الفارغه، تو تا فارغه بین خدا و خلق است، یعنی به اسامی خدا نمی آید، به اسامی خلق می آید، مثل علامه و علام. به خدا علامه گفته نمی شه، اما علامه اگر بخوان علام رو به خلق بگن یک تا میارن میگن علامه. به شخصی هم به انسان هم علام نباید گفت، علام حال خداست. روزه یک تا میارن میگن علامه، این میشه تا فارده بین خالق و مخلوق. گاهی تا مبالغه داریم، تا میاد برای شدت. ما من قائبتن فی السماء والارض، هیچ چیزی نیست که در نهایت غیبت باشه، دیگه مخفی یه مخفی باشد در آسمانها و زمین، الا فی کتاب مبین، الا اون که اون قائبه کجاست؟ در کتاب مبین الهی، در کتاب مبین. کتاب مبینی که خداوند در اینجا در قرآن مطرح می کند، به تعابیر مختلف از این کتاب مبین در قرآن سخن به میان آمده است. کتاب مبین یک کتاب، یعنی مجموعه ثابتی است که خیلی هم روشن است، کتاب مبین. و هیچی نیست در آسمان و زمین نهان الا اینکه تو اون کتاب مبین وجود دارد. خب این چیست؟ نمونه شو بیارید. سوره مبارکه یاسین، و کل شیء احصیناه فی امام مبین. هیچی نیست الا اینکه ما تو وجود، هیچی نیست الا اینکه ما تو امام مبین همه اینها رو جمع کردیم. خب اون امام مبینی که اونجا گفته می شود چیست؟ گاهی از می کردم کلمه امام نسخه اولیه هر چیز رو امام می گفتن. یه زمانی خلیفه سوم یه اشتباهی مرتکب شد، اصل کارش اشتباه نبود اما شیوه کارش بسیار غلط بود، و اون این بود که دید هر کسی قرآن رو به لحجه می خواند، هر قبیله برای خودشون با لحجه خودشون قرآنی نوشتن، با همون لحجه می خواند. دید که نمیشه که این درست نیست. حالا این فکر از کجا بود، از خود خلیفه بود، از دیگران بود، نمیدانم.
دستور داد که تمام این قرآن هایی که به این شیوه ها نوشته شده است همه را جمع کنند. یک قرآن با لهجه حجاز بنویسند، با قرائت حجاز نوشته بشه از روی این نسخه ها. یه نسخه در مسجد النبی، محراب و مسجد پیامبر، یه نسخه فرستاد به مکه، یکی فرستاد به یمن، به نقاط مختلف از این نسخه فرستادن. بقیه قرآن ها که جمع آوری کردن همه را اشغال کردن، آتش زدن. از القاب خلیفه حراق المصاحف، خلیفه سوم، این هست در کتب اهل سنت هم هست، قرآن ها رو آتش زد. هدفش آتش زدن قرآن نبود، احیانا میخواست اینها رو جمع کنه مثلا، اما خود تدبیری نکرد که جسارت و احانت به ساعت قرآن نشه و به این شیوه برخورد نشه. اما خب در این حال این کار انجام داد که به لهجه حجاز قرآن تثبیت شد. به اون نسخه‌ای که در مسجد النبی گذاردن، نسخه اولیه‌ای که بر اساس اون استفاده می‌کردن، در طول تاریخ مصحف الامام گفته شده است. نسخه اولیه هر کتابی را و هر مطلبی را امام می‌گویند و کل شیء احصیناه فی امام مبین. هیچ نیست الا این که در نسخه اولیه خلقت تمام اون مطالب و دقایق نوشته شده است. اون نسخه اولیه آفرینش چیه؟ قدر متیقن اون علم الهی است. امام مبین، کتاب مبین، لوح محفوظ، کتاب مکنون، یعنی چی؟ یعنی علم الهی. هیچ چیز نیست که در علم خداوند وجود داره. همه مسائل اگر خداوند چیزی رو نداند، گاهی سوال میکنن بعضی از دوستان ما که خدا میدانه مثلا پایان عمر، مثلا فردای ما، پس فردای ما، نمیدانم یزید یزید میشود، امام حسین امام حسین میشود، شم شم میشود، ابن مرجم امیر المؤمنین رو میکشد، خدا میداند یا نمیداند؟ خب اگه بگیم نمیداند، یعنی نعوذ بالله خداوند چیه؟ جاهل است. بعد اگه بگیم میداند، بعد میگن خب اگه خدا میداند چرا مثلا این رو آفریدش، یا چرا فرصتی بهش داد، چرا فلان کرد؟ سعی میکنید عزیزان خب بالاخره سوال خودشون رو بداند، درست هم هست سوال کردنشون. امکان ندارد که خداوند چیزی رو نداند. اگر خداوند از مطلبی آگاه نباشد، این میشه چی؟ میشه جواز جهل بر خداوند و هیچ کس نمیتواند بر خداوند اجازه جهل به هیچ پدیده‌ای بدهد. اما در شبهی که این عزیزان مطرح میکنن، بحث اینه که علم خداوند ربطی به فعل ما که ندارد، ربطی به فعل این موجودات ندارد. علم خداوند ابن ملجم را ابن ملجم نکرده است. خداوند از ابن ملجم شدن ابن ملجم آگاهی دارد. این دو تا مقوله جدا هیچ ربطی به هم ندارد. اگر خداوند نداند نقص است. میلیاردها، صدها میلیارد مرتبه متنزل فروتر و پایینتر. بنده معلم که میرم سر کلاس نگاه میکنم به این دانش آموز خودم، به این دانشجوی خودم، وقتی نگاه میکنم سر کلاس، یه هفته که میگذره، دو هفته که میگذره از اول سال تحصیلی تا آخرش میفهمم کدامشون چند مرد حلاجن به تعبیر عامیانه، کی چه کار است، تو بیافه همه اینا در جوین اینا مشخص از کدام رو رستگاری دارد، کدام رو رستگاری ندارد، کدام پنجم نمیگیره از این درس، کدام بیس میگیره از این درس، کاملا مشخصه برای یک معلمی که آسناس مسلط بر ارکان کار تعلیم و تربیت، براش روشن قضیه. اما علم معلمی که این پنج میگیره و اون بیس میگیره، نه، کار خودش دارد میکنه، دو هم تنبلی خودش میکنه. خداوند علم دارد، علم خدا فعل ساز برای ما نیست، اون احاطه علمی الهیست. خب پس از علم خداوند تعبیر به امام مبین میشود و به همین خاطر هم ببینید، حالا اینو گفتم حیفم میاد نگم، اگر روایات هم داریم از ائمه علیهم السلام که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، پیرامون این آیه که امیر المؤمنین وارد شد بر وجود مقدس خاتم انبیاء محمد، پیامبر فرمودن امام مبین آمد. وقتی که علی ابن ابی طالب وارد شد، فرمودن امام مبین آمد. یعنی چی؟ اگر به امیر المؤمنین این لقب داده شده است، به خاطر آن است که بعد از پیغمبر هیچ کس با امام مبین و لوح محفوظ و علم الهی به مقدار علی ابن ابی طالب ارتباط نداره و هیچ کس از اون لوح محفوظ الهی مانند علی مطلع نیست. نزدیکترین انسان به اون نسخه اصلی خلقت است. بذا طبعا به علم خداوند بر اساس مقادیری که حضرت حق تعیین کرده، امیر المؤمنین وقوف دارد که این لقب به او داده شده است. پس کتاب مبین یعنی علم الهی عزیزان، که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ چیز الا اون که در علم خداوند و کتاب الهی وجود دارد. فرمود و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. ان هذا القرآن، یا رسول الله خوب دقت کنید، ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون. یا رسول الله این قرآن یقص علی بنی اسرائیل. خاطر عزیزان، دوستانی که خب با سوره نمل آشنا هستن یا با ما بودن مباحث رو تعریف می کردیم، خب در اینجا ابتداعاً سخن از حضرت موسی گفته شد، بعد اونگاه بحث داوود و سلیمان مطرح شد، کمی از داوود اون اشارات زیبا و مطالب مهم در مورد سلیمان مطرح شد، پای بنی اسرائیل به نوعی کشیده شد تو این سوره و این مطالب گفته شد. حالا ان هذا القرآن، پیغمبر این قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، ببین همین قرآن تو، یقص قصص به معنای گزارش کردن و خبر دادن، یقص علی بنی اسرائیل گزارش میدهد و خبر میدهد بر بنی اسرائیل اکثر الذی هم فی یختلفون، خیلی چیزهایی که اینا توش اختلاف داشتن. چرا بنی اسرائیل؟ چون خب اینا ادعای علم دارن، اینا خودشون اهل کتاب میدانند، اینا اهل کتابن، دیگران که بحثی ندارن، اینا یا یهودیانند یا مسیحیانند یا اهل توراتند یا اهل انجیلند، به ادعای کتاب میکنند. حالا این قرآن میاد یقص و گزارش میدهد بر اینها، گزارش میکند بر این جماعت، اکثر الذی هم فیه یختلفون، خیلی چیزهایی که اینها برون اختلاف میکنند، مچه اینها رو باز میکنند، مشکلات اینها را مطرح میکنند، گرفتاری های اینجا و خیلی از حقایقی که اینها مستور و پنهان کردن. خاطر عزیزان اگر باشد، در همین ایام در سوره مبارکه اعراف، در شب رحلت نبی مکرم، یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، گفتم خدمت عزیزان، نام های نابی نبی مکرم در تورات، شیلوه، معاد، معاد، تعابیری که در نص صریح تورات از نبی مکرم وجود دارد، توراتی که الان دست ماست، تعابیری که در انجیل، پاراقلیتوسی که در انجیل مطرح می شود که الان دست ماست، و تحریف و پوشاندن و اختلافی که در میان خود اینها نسبت به این تعابیر و کلمات وجود دارد، که اینها رو به چیز دیگه معنا کنند، بگریزن از حقیقت، پنهانش کنند، با حالی که در سال 350 دقیقا در تاریخ مسیحیت، مثلا در جرد همایی و نشستی که در اسکندریه عالمان مسیحی داشتند، نشستند و 100 انجیل رو کنار زدن و دور گذاشتند، 4 تا انجیل رو گذاشتن دم دست بمانند، اناجیلی که در اونها تصریح به نامهای به اصطلاح عناوین و القاب نبی مکرم بود، اینا رو به کناری گذاردن، یختلفون، اختلاف در اینها کردن، اینها رو به تعبیر ما دور کردند از دست که نماند، حقایق باقی نماند. اما ان هذا القرآن یقص، خدا پیغمبر خیلی از کارهای اینها، اشتباهاتشون رو، خطاهاشون رو، تاریخشون رو، دست اینها رو رو میکنند و بازگو میکنند. یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون، این کار قرآن است و این رو رو میکنند و در این لطف وجود دارد برای اهل ایمان، و انه لهدن و رحمت للمؤمنین، و در این گزارشات قرآن هدایت و رحمت است برای مؤمنین. این دل استفاده میکنیم بگم و سخن رو به پایان برسانم خدمت عزیزان، ان هذا القرآن یکی از بخش های مهم قرآن، بخش تاریخ و قصص قرآن است. بخش تاریخ و قصص قرآن هم در خدمت اعتقادات قرآن است. بخش تاریخ و قصص قرآن هم واقع نگری و روشنگری می کند، خیلی از اختلافات را، چیزهایی که اکثر الذی هم فیه یختلفون، تبیین می کند و آشکار می کند. این یک کار کرده قرآن در عین این که به انه لهدن و رحمت للمؤمنین، موجب هدایت و رحمت برای اهل ایمان می شود. و همیشه عرض کردیم در این تعبیر قرآن که قرآن هدایت و رحمت برای مؤمنین است، نه اینکه هدایت و رحمت قرآن اختصاص به مؤمنین دارد. لانذرکم به و من بلغ، قرآن انذار است برای هر کسی که در طول تاریخ به دستش برسد، هر کی قرآن رو بگیرد تکونش میدهد، تکان میدهد. قرآن همه رو هدایت میکند. نگاه میکردم زندگی یه کسی، همین معاصرین و معاصمین، برحال اهل هنر یا اهل علم، همین عصر زمان ما که چندی قبل هم تهران بود، این فرد اروپاییست، مسیحی، زندگی خودش رو بازگو میکرد. یک سالیست با قرآن آشنا شدم، هنگامی که شب میخوابم قرآن رو بالای سرم میگذارم، این مطلب رو عرض میکنم، ترجمه رو خدمت دوستان عزیز میکنم، قرآن رو گاه به سینم میچسبانم، دستم رو میفشارم، احساس میکنم که نور درون قلبم میاد. یه مسیحیست، یه هنرمند مسیحی اسپانیاییست، احساس میکنم قرآن به وجودم آرامش میدهد، قرار میدهد، خودم به ناسه، همه مردم از قرآن استفاده میکنن. این مرد اگر یک کم دیگه ارتباطش رو ادامه بده، بعد میشه خودم للمؤمنین، اگر یک کم ادامه بده میشه خودم للمؤمنین. در ادامه بحثش میگفت بیشترین آیه که در قرآن من از اون لذت میبرم، الله نور و سماوات و الارض است، که وقتی این آیه رو میخونم تمام وجودم رو به قول خودش ریلکس میشم، اون حالت آرامش تمام وجودم رو میگیره و لذت جانم رو پر میکنه. برای همه قرآن هدایت است، اما برای اون کسانی که مؤمنن به معنای واقعی یا متقین، خودن للمتقین، برای اونا هدایتش فرق میکنه، برای اونا دستشون میگیرد، به مقصد میرساند و زیر و بم به همه چیز رو به اینها نشان میدهد، که انشاءالله ادامه مطالب رو فردا محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه نگردان، توفیق فهم و عمل و استفاده و زندگی در پناه قرآن رو به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات الله علیه و چه دعا دارید به جان نازنین وجود مقدس فرزند نبی مکرم ولی عرض کنید که حامل قرآن است، شریح قرآن است، به حقایق قرآن درون سینه اوست. او اگر لب باز کنه بعد چی میشه؟ او اگر یه کمی از قرآن بگه چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو باو شنیدم، اگر او یه کم از قرآن برای ما بگه، بعد دلهای ما چه نوری میگیره بچه. و درود خدا بر ذات اقدس و شریف نبی مکرم اسلام که حامل این پیام برای بشریت با این ارزندگی و گرانقدری و گرانسنگی است. عرض میکنم که حالا اسم نبی مکرم اومد دیگه نگذاریم همینجا و چند روزی بیش از رحلت نبی رحمت نگذشته است. دلها رو روانه کنید به مدینه. السلام علی صاحب الوقار و السکینه المدفون برزن مدینه. دلها رو بفرستید یه سلام به پیغمبر بدیم وجود شریفشون، و بیادمون بیاد اون لحظاتی که کنار بستر پیغمبر دارد میخواند که سپید رویست که ابرهای رحمت به سبب او طلب باران میشود، پناه بی بزنان است، تکیگاه ایتام است، عشقام داره میریزه، ریخت عشقهای این بزهت و رسول و صدیقه طاهره بر رخسار نبی مکرم. پیغمبر چشماش رو باز کرد، صورت گریان زهرا رو دید. دخترم این ابیات رو نخون، اینها ابیات جدته. آیه شریفه قرآن را بخوان که پیغمبر نیست مگر رسولی، اگر کشته شد یا از میان رفت بر میگردید به جاهلیتتون. دخترم این آیه را بخوان، افا این ما تواوت لنگرد تو ملاح اعقاب کن. زهرای مزیه شروع کردن خواندن آیه شریفه، مثل این که با این آیه پیامهایی رو نبی مکرم به دخترشون داد که برمیگردید به جاهلیتتون اگر پیغمبر برود. به تعبیر ما زهرای مزیه مثل این که کد رو گرفت، عشقهاشون بیشتر شد، ریخت. حالا اینجا بود که پیغمبر فرمودن دخترم بیا جلو. اونگاه گوش نازنینشون بیخ دهان پیامبر، رسول خدا جمله ای گفتن همون گونه که شنیدی، دیدن دیگه عشق زهرا مدیا آرام شد، دیگه فاطمه نگریست. و بعدها که سوال کردن فرمودن پدرم این بشارت رو به من دادن که من اولین کسی باشم که بعد از ایشان پدر ملحظم شبم صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.